به ورزش، چه پیاده روی چه ورزش تخصصی، اگه بتونید انجام بدید آینده رو ما همین الان میسازیم بچه‌ها. یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یه فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ماها، فردا رو ما میسازیم.
لول فنی که دارن قطعا میتونه در آینده به کمک و یاری و مدد تیم ملی بزرگسالان کشورمون بیاد.
گل کوچیک.
سلام، ظهرتون بخیر باشه. ایمان سلطانپور، اینجا گل کوچیک. در حالی که حدوداً 28 دقیقه مونده به پایان برنامه گل کوچیک، می‌خوایم صحبت کنیم در مورد اتفاقات، حواشی، رویدادهای ورزشی. مشخصاً می‌خوایم در مورد تورنمنت حساس تنیس صحبت کنیم و البته لیگ برتر فوتبال و لیگ قهرمانان که قرار از هفته آینده شروع بشه. البته که دیشب شروع شده بود با پریشب، ولی خب پیگیری میشه سه شنبه و چهارشنبه که داره میاد. خلاصه که همراه ما باشید، ما سعی میکنیم موضوعاتی رو مطرح کنیم، خلاصه جامع و موجز، و اگر این موضوعات مقفا افتاد بهتون، خوش به حال ما و درود بر شما. امیررضا همایون و امیرحسین علی نیافر همراه من هستن. این دفعه امیررضا سلام، ظهرت بخیر.
سلام، ظهرت بخیر ایمان، همچنین امیرحسین و مهمتر از اون شنوندگان عزیز رادیو جوان.
مهمتر از اون، بله دیگه، دقیقاً شنونده ها. امیرحسین سلام، ظهرت هم بخیر.
بله دیگه، مهمتره دقیقا. سلام گل کوچیک بازای قدیم و جدید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خودت خوبی؟
قربان شما، شما خوبی؟
امیر رضا همه چی اوکی؟
ارادتمند.
امروز چی داریم؟ تنیس؟
امروز تنیس ایندیانا.
میدونم هم چقدرم علاقه داری به تنیس. حالا امیر حسین هم که در مورد فوتبال قراره صحبت کنه. خلاصه همراه ما باشی تا یه گل کوچیک ریز با هم دیگه بزنیم. چند ساعت پیش مسابقات تنیس ایندیان ویلز ایالت آمریکا، کالیفرنیا شروع شد و میخوایم در مورد این مسابقات صحبت کنیم. نکته‌ای که خیلی به چشم میخوره نبودن رافا نادال و نوواک جوکوویچه، که خب ما میدونیم در مسابقات ایندیان ویلز این دوتا با 5 بار عنوان قهرمانی به نظرم رکورد دارن، به نظر که خواهش می‌کنم رکورد دار این مسابقاتن.
دیگه رکورد دارن دیگه،
به نظرم
به نظر اتفاق عجیب بود اینکه
نیستند.
دقیقاً اینکه نیستن. حالا نادال که مصدوم بود،
مچ پا،
و حالا همون عضله شکمش که توی ویمبلدون فصل گذشتم گریبانشو گرفت، دوباره اوت کرد و مصدومیت پا هم بهش اضافه شده، ولی گفته داره کارهای کشششو انجام میده و با آغاز فصل خاک به رقابت ها باز میگرده.
تورنمنت خودش دیگه، خاک،
آره دیگه، پادشاه خاک روس جهان، و انگار اصلا توی خاک تبحر خاصی داره. نواک هم که به دلیل هم قانون مسافرتی ایالات متحده نتونست به دلیل عدم تزریق واکسن کرونا به امریکا چیز کنه، ولی سفر کنه. ولی خبر خوب برای هوادار نواک اینه که اون برای اوپن امریکا میرسه که 4 گرند اسلم فصله.
خب این خیلی خبر خوبیه. به نظر من خود آمریکایی هم خیلی تلاش کردن نوواکو بیارن.
آره، مخصوصا مدیر کمیته برگزاری این مسابقات ایندیانا ویلز.
خب به لحاظ بیننده اسپانسری، خب خیلی مسابقاتشون بیشتر دیده میشه.
خب اینو بگم دیگه، ایندیان ویلز و میامی انقدر مسابقاتشون سطح بالا هست و اتفاقات خوب درش میفته که از لحاظ اسپانسری با نیومدن جوکوویچ براشون اتفاق خاصی نمیفته.
حالا امیررضا ایما نخستین مسترز فصل در غیاب دو قبول تنیس رسانه‌های خارجی خیلی تحت شعاع قرار داده بودن این مسئله رو، که مخصوصا در مورد رافائل نادال، اون از آوریل 2005 بین 10 تنیسور برتر جهان قرار داره و ممکنه که به خاطر نبودش توی این مسابقات
قطعیه.
خب پس دیگه مبارک باشه دیگه، پادشاه تنیس جهان از 10 تنیسور برتر این دنیا دیگه میره کنار.
خب همین روسه خیلی بحث خوبی رو شروع کرد بابت اینکه میتونیم گزینه‌هایی که شانس قهرمانی توی این مسابقات رو دارن رو زیر ذره بین قرار بدیم. یکیش که خیلی هم دوستش داری آلکاراسه،
دانیل مدودف
بشه؟ نه او مدودف میگی مدودف. بعد از 3 بار قهرمانی،
بعد از هتریک رویایی که اون انجام داد توی 20 روز، آره توی 20 روز 3 تا قهرمانی تور انجمن برترین تنیس بازان مرد جهان کسب کرد. اون روتردام رو برد، دوحه رو برد و الان هم دبی رو برده.
دبی رو روبلف برد دیگه،
روبلف برد و توی نیمه نهایی جوکوویچ مرد شماره 1 جهان رو برد. این که کارش رو ارزشمندتر میکنه و نشون میده مدودف دوباره برگشته و میخواد اتفاقات خوبی رقم بزنه. حالا چرا میگم شانسش بیشتر میشه؟ چون نه رافائل نداله نه نواک جوکوویچ در قیاب اینا به نظر من سومین تنیسور برتر
مدودف هست، سیتسیپاس هست، چه میدونم این پسر آلکاراز هست، بذاریم
این آره. مشکل خانوادگی داره باشه.
و اینکه خب خود آلکاراز هم اگه خاطرت باشه تو همین مسابقات بود که چهره شد،
آره.
وقتی رافا نادال رو شکست داد اون موقع اومد بر سر زبانها دیگه.
19 مارچ 2022، یعنی سال پیش، درست. همین حدودا ساعت 3:30 صبح بازی نیمه نهایی ایندیانا ویلز تموم شد. یه طرفش نادال بود و یه طرفش هم آلکاراز، نیمه نهایی تمام اسپانیایی. اون موقع تنیس جهان فهمید که یک پایان عصر نادال داره سر میرسه و یک بازیکن اسپانیایی داره به جمع تنیس
و داره بازیکنهای جدید تزریق میشه به تنیس جهان.
دقیقا.
خب چون مسابقه تو آمریکاه، یکی دیگه از شانسا فریتزه، تیلر فریتز، که خب سال گذشته مثلا مدافع عنوان قهرمانیه،
آره
دیگه
سال گذشته قهرمان شد
و شاید بتونه تو آمریکا خب جلوی هوادارهای خودش، هموطنهای خودش، اون درخشش خودش رو ادامه بده.
ببین ایمان خیلی سخته، مخصوصا با این عمل کردی که مدودف به نمایش گذاشت، اصلا قلقم میکنه. من مدودف آنچنان که باید و شاید دوست ندارم، ولی خب به هر حال نمیشه بگی از درخششش توی هفته‌های اخیرم نمیشه به این سادگی بگی.
اما تیلر فریتز پارسال رافا نادال رو 2-0 برد.
خب به نظرم پارسال تا امسال خیلی اتفاقات افتاده، شما یه سیبو بندازی آسمون تا بیاد پایین خیلی اتفاقات ممکنه.
خب این مسابقات از اونجایی که 1000 امتیازیه، آلکاراس و فکر می‌کنم مدودف اگه ببرن شانس اینو دارن که بیان اول رده بندی، خب یکی از بهترین تنیسورا دیگه، درسته؟ 1000 امتیازیه دیگه مسابقه.
آره 1000 امتیازیه و
حالا آلکاراسش که مطمئنم مدودفش رو نمی‌دونه.
در پایان این دوتا مسترز 1000 امتیازی، یعنی ایندیانا ویلز و میامی، که میتونن هر اگه قهرمان های دوتا تورنمنت یکی باشن، مثلا مدودف دوتاشو ببره، 2000 امتیاز به امتیازاتشون توی رنکینگ اضافه میشه که خیلی اتفاقات خوبی.
و به عنوان حسن ختام این بس که قهرمان میشه
مدودف.
مدودف
من هم مدودف.
تو هم مدودف من. بس من
شما آلکاراس
فریتز. نه فریتز، چون فریتز رو دوست دارم، عشنگ از اونایی که چابک و چالاک و چغره.
آره حرف
بعد گفته به قول آقای عامل،
آره حرف برای گفتن در آینده زیاد داره.
اما دیشب لیگ قهرمانان اروپا مسابقاتش انجام شد و خب تاتنهام خیال هواداری خودش راحت کرد.
بله، تک هواداری خودش رو
بدون استراب و استرس بازی‌ها رو نگاه می‌کنیم، لذت می‌بریم اونطوری که باید از تاتنهام و بازی‌های دیگه تاتنهام میگم چون رقابت‌های لیگ برتر کماکان مونده. و بایر مونیخ هم 2-0 پاریس سن ژرمن رو شکست داد. چه بازیکنای خوبی رو پاریس سن ژرمن داد به بایر مونیخ، یعنی اریک ماکسیم چوپوماتینگ و اونورم کینگزلی کومن.
دقیقا همینطوره، میخواستم اشاره کنم که دو بازیکنی که از دو گل از دو بازیکنی که توی پاریس سن ژرمن بودن اومدن دو گل به تیم سابق خودشون زدن، کومن و چوپوموتینگ.
کومن بازی رفت زد
و چوپوموتینگ هم خب دیشب گل زد،
بریس کرد دیگه.
آره دقیقاً، و این خیلی از رسانه‌های خارجی به این مثلا اشاره داشتن ایمان. و این یان میگم... زومر چی کار کرد؟
کی یان زومر؟ اوه چند تا سیو خیلی خوب داشت. گفتم بریس کرد، فقط اصلاح کنم.
بله.
بریس کرد، خب یه گلش مردود شد دیگه واسه همین، ولی یه گل زد کلا تو بازی.
بله. یان زومر به غیر از اون اشتباهش که مثلا دلیخت خیلی خوب توپو درآورد، مثلا من یادمه که این توپا رو معمولا سید جلال حسینی در می آورد از دروازه پرسپولیس
یا پژمان منتظری.
بعد یان زومر گفته که من به دلیخ گفتم یه کامیون شکلات سوئیسی واسهش میفرستم به خاطر این کارش.
آره دیگه، چون سوئیسی هم هست یان زومر. خب ماتیاس دلیخ یه دونه همین جوری هم تو بازی با اشتوتگارت موفق شده بود در بیاره توپا. و چیزی که الان خیلی مشخصه اینه که ماتیاس دلیخ برگشته به روزه آمادش که در تیم آژاکس اریک تن هاخ ازش شاهد بودیم.
دقیقا همینطوره. و میلان، تبریک به هواداران میلان که بعد 11 سال اومدن به این مرحله. اون موقع این بازیکن‌ها بودن سیدورف، نستا، روبینیو، زامبروتو، تیاگو سیلوا و البته زلاتان که اون موقع هم بود الان هم هست.
الان هم هست دیگه، داره منجمد میشه زلاتان، انقدر همه عضلات صورتش از هم گسیخته شده و کماکان ادامه میده. یه اعتراضی کرده بود یکی از بازیکنه ای سی میلان، میگفت حقوق من کمه. زلاتان گفت صحبت نکن، فقط من یک بخشی از دستمزدم رو بهت میدم. یعنی میخوام بگم داره بزرگی میکنه به قول آقای هادی عامل، چقدر یادش هم زندگی نگه داشتیم. بله. و اینکه واقعا زلاتان بازیکن خیلی خوبیه، مجربه در تیم ایسی میلان و خب اینکه آمیزه ای از بازیکنه جوون و با تجربه در کنار هم قرار گرفتن، این نوید روزهای خوب و واسه ایسی میلان میدرشن. موقعیت هم نداشتن خود دیگه، اینقدر تعریف کردیم.
یکی از مسائلی که دیروز برای بازی بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن به وجود اومد، خیلی میگفتن که اصالت در مقابل پولای نفتی پیروز شد دوباره.
جمله یوهان کرویف فقید که میگفت کیسه پول واسه تون جام نمیاره، ولی خب واسه منچستر سیتی که میبینیم الان داره میاره،
همینجوری داره بره میاره، البته با وجود آرسنال. از بحث دور نشیم، خیلی از کاربران توی فضای مجازی درباره این بازی واکنششون دادن که من دوتاشو واسهتون میخونم که به نظرم خیلی جالب بود. خب. یکیشون نوشته، آقا نوشته که خداحافظ کریستوف گالتیر، خداحافظ کیلیان امباپه، خداحافظ نیمار و به احتمال زیاد خداحافظ لیونل مسی.
کریستوف گالتیر رو گفت؟
آره، همون اول گفتن دیگه.
اول و خداحافظ شاید لیگ قهرمانان اروپا و کریستوف گالتیر که به نظر من دیگه خداحافظی میکنه. داریم از کنارگیری مربیان میگیم. خب با بردی که گراهام پاتر با تیم چلسی آورد، فکر میکنم حداقل 4 تا بازی آیندهشو بیمه کرد.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. روزنامه‌های استار، روزنامه‌های میرر توی دیروز قشن تیتر اخبارشون بود در مورد هاورت و پاتر، که هاورت با اون پنالتی که مجدد زد پاتر رو نگه داشت توی نیمکت چلسی و بیمه کرد تیم چلسی رو با اون گلش.
البته که اون گل اولش خورد به تیره.
بله.
بعد یه بار دیگه سخت گیرانه، ولی خب طبق قانون.
بله.
داور بازی تکرار داد و دیگه کای هاورت دقیقا همونجا هم زد. در مورد آسه میلان صحبت کردیم، ما هیچ موقع چرا از مایک مانیان صحبت نمی کنیم؟ مایک مانیان، من قول بهتون میدم اگه تاتاروشانو تو دروازه بود تاتنهام صعود کرده بود، اینقدر دیشب نجات دروازه داشت. یعنی یه دونه دقیقه 92-93 بود ارسال از سمت راست مقابل دروازه و ضربه سر هریکین و شیرجه یک دست روی زانوی راست خودش رفت شیرجه رو و خب توپو در آورد مایک مانیان.
دقیقا همینطوره. بعد کاربرا از اون طرف یه واکنش داشتن در مورد تاتنهام و هریکین و گفتن که تیم تاتنهام چیزی برای نمایش نداشت دیشب و نتونستن اونجوری که باید خودشون رو نشون بدن.
تا آنتونیو کونته هم ایتالیاییه دیگه، اگه بخوایم یکم به سبک لیگ برتر خودمون فکر کنیم، اینجوریه که ایتالیاییه، اونورم ایسی میلانه، خب بازی رو سف سف کرد که تیم مقابل بره بالا. خب
آقای کونته از سال 2013 به این ور نتونسته وارد این مرحله بشه، حالا با هر تیمی که بوده نتونسته وارد این مرحله بشه، مثلا یک چهارم با یوونتوس 2013 بوده ولی بعد از اون دیگه نتونسته، مثلا دوباره با یوونتوس، چلسی، دوبار با اینتر و دوبارم اینجا اومده با تاتنهام موفق نشده که وارد این مرحله بشه.
ما کماکان این خط روایی رو ادامه میدیم در مورد فوتبال، یه فاصله بگیریم بریم با محمد رضا رحیم‌پور عزیز همراه باشیم و بشنویم بخشی که آماده کرده.
سلام و عرض ادب خدمت تمام همراهان عزیز رادیو جوان. آتشبازی ملی پوشان جوان ایران مقابل ویتنام. تیم فوتبال جوانان کشورمون با پیروزی مقابل ویتنام تونست به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام قهرمانی آسیایی زیر 20 سال صعود کنه. شاگردان صمد مرفابی که در دیدار دوم مقابل استرالیا با بدشانسی با نتیجه 3-2 تن به شکست دادن، تو این بازی برای صعود از گروه محکوم به شکست ویتنامی بودند که پیشتر قطر و استرالیا رو از پیش رو برداشته بود. برای همین با ارائه یک فوتبال سر تا سر تهاجمی تونستن با نتیجه قاطع 3-1 ویتنام رو از پیش رو بردارن. برای ایران ابتدا در دقیقه 36 محمد امین حزبابی روی یک ارسال تونست دروازه رو باز کنه. در دقیقه 56 این ویتنامی ها بودن که تونستن گل تساوی رو به ثمر برسونن. در ادامه با افزایش حملات ایران در نهایت در دقیقه 75 سعید سحرخیزان تونست گل برتری ایران رو وارد دروازه ویتنام کنه و در دقیقه 93 محمد جواد حسین نژاد برتری رو به 2 گل افزایش. محمد امین حزبابی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد که صحبت‌های او رو با هم می‌شنوید.
اول خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم بازی رو ببریم. بازی خیلی سختی بود. واقعا تیم ویتنام خیلی تیم خوبی بود. خب هر بازی شرایط خاص خودش رو داره. ما به نظر من بازی با استرالیا باز بد بازی نکردیم، ولی ما تلاشمون رو میکنیم هر روز بهتر از دیروز، که هر روز یعنی تلاش کنیم واسه بازی بعدی. ما فقط کارمون این که باید زحمت بکشیم تو زمین، بعد هرچی خدا بخواد. ما فقط کارمون اطاعت از سرمربی و زحمت کشیدن تو زمین.
شاگردان صمد مرفابی به عنوان صدرنشین از گروه بی مسابقات صعود کرد و با توجه به اینکه عراق با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد، تا به مسافه ایران صدرنشین گروه بی مسابقات بره. بازی ایران و عراق در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بعد از ظهر شنبه در استادیوم جار شهر تاشکند برگزار خواهد شد. با آرزوی موفقیت برای ملی پوشان جوانمون در جام قهرمانی جوانان آسیا. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 11:48:29 است. متشکرم از محمد رضا رحیم‌پور که در مورد چند و چون تیم ملی جوانان صحبت کرد. آرزوی موفقیت می‌کنیم واسه برابچه‌های تیم ملی جوانان زیر 20 سال که ایشالله بتونن شنبه عراق رو از پیش رو بردارن. ما دنبال کنیم کماکان بازی‌های فوتبال و امیر حسین که الان می‌دیدم یه فاصله هم گرفته بودیم، داشتی در مورد بنفیکا صحبت می‌کردی. راست میگی، چه نمایش خیره کننده‌ای رو داشتن.
دقیقا همینطوره، بنفیکا کسی فکرشو نمیکرد به این صورت بتونه بیاد بالا و جزو 8 تیم برتر جهان قرار بگیره، جایی که بارسلونا نیست، منچستر یونایتد نیست، خیلی از باشگاه‌های مهم نیستن،
ولی بنفیکا ولی داره بنفیکا بازی هست. میکنه شاید هم داره بره واسه گل زدن.
دقیقا همینطوره. و اون طرف هم دیگر نماینده پرتغال هم هست که هفته بعد بازی داره، پورتو با اینتر، بازی برگشتشون. و آرزوی موفقیت هم میکنیم برای مهدی طارمی که ببینیم
و شاگردای کانسیساو که بله. اینتری که یکی چم تونسته بود پورتو رو ببره رو شکست بدن. مهدی طارمی حال و اوضای انقدر ما انتظاراتمون زیاد شده از مهدی، اگه تو این هفته نتونه یه گل یا پاس گل بده خب میگیم نرمال بوده، متوسط. و امشب مسابقات خیلی حساسی برگزار میشه. امشب منچستر یونایتد بله. تو مهمترین بازی‌ها رو اگه بخوام خدمت شما عزیزان بگم در مقابل رئال بتیس قرار میگیره. رئال بتیسی که خب تو ورزشگاه بنیتو ویامارین این هفته بود که در مقابل رئال مادرید قرار گرفت
بله.
و رئال مادرید انگار طلسم شده، فقط میگه الا بلا من لیگ قهرمانان اروپا رو میخوام.
البته این نکته هم باید بگیم که لیورپول خیلی آماده شده و هفت گلی که در مقابل منچستر یونایتد به ثمر رسوند و رئال مادرید اگه اشتباه نکنم تو سه بازی قبلی خودش فقط تونست یه گل به ثمر برسونه، اونم در مقابل اگه اشتباه نکنم اتلتیکو بود.
اما آره اتلتیکو بعد اومد بارسا، سه تا بازی قبلیش تو لالیگا دیگه.
بله دقیقاً.
و اینکه یه نکته ای هم که خیلی مطرحه در مورد رئال مادرید این که میگن سرود لیگ قهرمانان اروپا که پخش میشه دیگه کارلو آنچلوتی میگه که برید کارا رو در بیارید، دیگه من هیچی واسه اضافه کردن ندارم و واقعا رئال مادرید پادشاه اروپاست.
دقیقا همینطوره. حالا در مورد این صحبت کردیم، درباره نشریه اسپانیایی مارکا هم صحبت میکنیم که دقیقا دیروز
هوای یکی از این دو تیمو بیشتر داره مارکا، یا بارسا یا رئال طبیعتا زحمت کشیدی. خب
بله دیروز مارکا نظرسنجی رو راه انداخت درباره محبوب ترین تیم باشگاهی دنیا و خب تیم پرسپولیس به عنوان محبوب ترین انتخاب بحبه. شد. حالا با رأی گیری که انجام شد تبریک میگیم به هوادارانشون. و از آسیا جالبه که پرسپولیس بود و النصر عربستان، و النصر عربستان هم تو این جایگاه حضور نداره. پرسپولیس اول شد، رئال مادرید دوم، لیورپول سوم، ای سی میلان و آژاکس هم به مراتب رتبه‌های بعدی رو پیدا کردن تو اون جدول.
امیر رضا وقتی در مورد تنیس صحبت میکنیم خیلی شنگول هیجان آره. ولی الان که بس فوتبالی میشه خیلی نژند و بغ کرده. چی شده؟ خوبی؟
آره ممنون. آره دیگه من تنیسو میبرم جلو دیگه، فوتبال میدم دست اهلش.
دست اهل. ولی خب بازم آره. فوتبالو خیلی دنبال میکنی.
فوتبالم آره نمیشه که
تو جام جهانی اصلا ثابت کردی. ما که چقدر پیگیر فوتبال هستی، فوتبال قدیمی ها رو مثل خود من بیشتر آره. دوست داری. از پرسپولیس گفتی؟
بله.
خب شنبه یکی دیگه از بازیای حساس و جذاب لیگ برتر فوتبال رو مشاهد هستیم. شاید البته اگه به هواداری استقلال برنخوره تکلیف قهرمان 22مین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون بین همین دو تیم مشخص میشه دیگه. البته ببین از خب ریکاردو ساپینتو هم باید بگیم دیگه، چقدر استقلالش داره خوب بازی میکنه.
بله.
چقدر دلنواز داره بازی میکنه، چقدر دلها رو داره میرو باید سعید مهری و آرش رضاوند.
بله کاملا درست. اگر اجازه بدیم هم صحبت کنیم، ولی خب بحث داوری خیلی داره آسیب میزنه به تیمای ایمان خیلی. مثلا از اون طرف آقای قلعه‌نویی مثلا یه جور اعتراض داره، این طرف یحیی گل محمدی صحبت نمیکنه و امیدوارم این بحث داوری به سرعت حل بشه تا رده چهارم حتی فرصت قهرمانی هست، ولی باید خیلی دیگه عجیب و غریب بشه تا مثلا تیم رده چهارم یا مثلا استقلال آره. بیاد برای قهرمانی. و به خاطر همینه که تنور لیگ خیلی داغه. مثل اون سالی شده که استقلال خوزستان اومده برای قهرمانی و تا رده پنجمش اگه اشتباه نکنم موقع فرصت قهرمانی برای تیم‌ها بود و این جذابش میکنه.
الان پس به قول تو سپاهان پرسپولیس استقلال شانس قهرمانی رو دارن. الان استقلال با تیم چهارم که گلگهر باشه یه فاصله 6 امتیازی رو
بله.
به وجود آورده. در مورد داوری لیگ برتر امیر حسین صحبت بله. کردی، حالا امیر رضا تو هم میتونی بیای لالوی صحبت ها. این که اگه موافق باشی اینه که خیلی الان نحوه قضاوت ضعیفه، یعنی من میگم اگه VAR هم بیاید بازم بالاخره تصمیم گیرنده نهایی داور دیگه. البته که با اومدن VAR دوربینای ورزشگاه خیلی بهتر و با کیفیت تر میشه، ولی خب بازم اون تصمیم نهایی رو داور وسط میگیره. میگن خوشبختی، حالا تو بگو من اینو فکر میکنم.
ببین ایمان اساسا اومدن وی ای آر همه چیز رو حل نمیکنه، همونطور که توی لیگ انگلیس هم که وی ای آر رفت همه چیز همه موارد مشکلات داوری رو حل نکرد، ولی خب حداقلش اینه که مربیایی که دارن اعتراض میکنن بعد بازی که نمیدونم پنالتی ما رو نگرفتی، این اتفاقات رو برای ما رقم نزدی، مغرضانه داوری کردی، دیگه این بهونه از سمت مربیا جمع میشه.
دقیقا همینطور. حالا صحبت وی ای آر شد، دیروز توی بازی بسکتبال بین تیمای نبوغ عراق و محرام تهران از داوری، یعنی از داور بازی اومدن به واحد سیار صدا و سیما که داشته اونجا رو پوشش میداده، اونو به عنوان وی ای آر استفاده کردن بین بازی و بازی رو متوقف کردن و اومدن ببینن که چه اتفاقی افتاده و خیلی جذاب بوده.
البته این بگیم دیگه، اسم سیستم کمک داور ویدیویی بسکتبال سیستم IRS هستش.
بله.
این سیستم وی ای آر نیست، وی ای آر فقط مختص فوتباله، ولی من نمیدونم چرا همیشه هممون، چون این وی ای آر مال فوتباله و فوتبال هم بیشتر بیننده داره، همه سیستم های کمک داور ویدیویی رو میگیم وی ای آر.
از این که میرن پشت دوربین و از بالاخره صدا و سیما نگاه میکنن، گفتی یادم سر بازی پرسپولیس هوادار، افشین پیروانی اون خطایی که علی بیرو کرد روی مهاجم هوادار، افشین پیروانی رفته بود از دوربینه صدا و سیما داشت صحنه آهسته رو چک میکرد و بررسی میکرد.
خب این خیلی بده دیگه،
خیلی بده، این اصلا در خور فوتبال کشور
نشون میده ضعف ما، ضعف تکنیکی داریم، ضعف تکنیکالی داریم توی این توی ورزشگاه هامون. وقتی شما 20 میلیون تومان فدراسیون هزینه نمیکنه هدست اون سیستم رادیویی رو بخره، دیگه توقع چی داریم؟ به نظرم
ان شاء الله که حداقل سرمربی تیم ملی انتخاب بشه دیگه،
ان شاء الله. تو هر هفته همین آرزو رو میکنه و آرزوت هم محقق نمیشه.
تهش من فکر نمیکنم تا حالا بشه،
انشالله سر سال تحویل. یه نکته ای که هست اینه که در مورد سپاهان هم صحبت کردی، آرات حسینی بازیکن سابق رده های پایی لیورپول و بارسلونا به لطف باباش به تیم سپاهان اومد و الان در اینجا دیگه توپ میزنه آراتی که خب متوجه استعدادش همه هستیم، ولی خب کاش میسپردن به دست فوتبالیا.
دنیا گردیش تموم شد دیگه، رفت دنیا رو چرخ زد، برگشت، دید هیچ جا بهتر از ایران باشگاه فوتبالش نیست، برگشت ایران.
ببین استعداد آرات خب خیلی خوبه، خب یه کاریزمای فوتبالیستا رو هم داره آرات. ولی خب این که الان این اتفاق واسش افتاده، خب شاید اون موقعی که همه انتقاد می‌کردن به بابای آرات، من نمی‌دونم اسمش هم چیه، به بابای آرات انتقاد می‌کردن، آقای
محمد حسینی،
فقط فکر کنم خودت می‌دونی خودش این که همه انتقاد میکردن واسه همین بود، این که ما رسانه ها داد میزنیم میگفتیم آراد داره استعدادش تلف میشه، سر همین اتفاقا بود. بیا این استعداد بی بدیل کشورمون الان بیاد این، حالا تو این که تو رده های سپاهان داره بازی میکنه اصلا اتفاق بدی نیست،
ولی
خب اون سیر نزولی بارسا لیورپول الان سپاهان
بچه سرخورده میشه، مخصوصا کسی که در ابتدای راه هنوز خیلی جا داره، اصلا کلن اون حال و هوای روحیش به هم میریزه. شما افاق نمیدونم بارسلونا رو داشته باشی ولی بیای تاش سپاهان بازی کنی،
نقش جهان،
روحی به هم میریزه دیگه.
تازه اگه نقش جهان آماده باشه و نرن تو ورزشگاه زوباهن. بازی های آینده رو هم امیر حسین با هم دیگه پیگیری بکنیم.
بله بله،
شنبه
ما شنبه لیگ برتر خودمون رو داریم، همونطور که گفتیم پرسپولیس سپاهان بازی میکنن با هم دیگه، یک شنبه استقلال با فولاد بازی میکنه تو فولاد آرنا.
بله
و بریم لیگ قهرمانان،
علی منصوریان شاید بتونه محبوبیت از دست رفتهشو به دست
بیاره. دقیقاً همینطوره،
اولین صخره سخت علی منصوره دیگه.
دقیقاً
همینطوره. حالا بریم لیگ قهرمانان، ما بازی خیلی جذابی داریم، سه شنبه منچستر سیتی با لایپزیگ بازی میکنه، پورتو همونطور که گفتیم با اینتر بازی میکنه، چهارشنبه مساف ویژه رئال مادرید و لیورپول رو داریم تو سانتیاگو برنابو و ناپولی هم با فرانکفورت بازی میکنه و به نظرم خیلی بازیه جذابی میتونه در بیاد اون بازی.
هفته آینده رو گفتیم، من امشب رو سریع بگم که یوونتوس فرایبورگ ساعت 11:30 میتونید برنامه ریزی کنید، بازی ها خوبه، یعنی به هم نمیخوره، آیستروم با رئال سوسیداد و بایر لورکوزن هم با فرنس باروش بازی میکنه، آرزو موفقیت میکنیم واسه سردار که دمشق هم داره میتربونه.
بله.
امیررضا
ممنون از شما، تا فردا.
تا فردا.
منم ممنونم از شنوندهامون که همراه ما بودن،
خدا نگهدار، تا فردا.
روز بخیر دوباره خدمت همه شما عزیزانی که شنونده و همراه رادیو جوان هستید. امیدوارم